ساعت 11 در تهران. این صدای رادیو فرداست. وزیر ارتباطات ایران میگوید مسدود ساختن شبکه‌های اجتماعی مشکلی را حل نمی‌کند. داعش اختیار بخش عظیمی از ذخیره گندم عراق را در دست گرفته است. و همزمان با روز ملی جمهوری خلق چین اعتراضات در هنگ کنگ همچنان ادامه دارد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم و مجله خبری رادیو فردا. پیش از اون که نگاهی داشته باشیم به بحران کم آبی در ایران و صفحه اول روزنامه‌های صبح امروز تهران، ما هم مهمترین خبرهای صبح امروز را مرور می‌کنیم. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز 9 مهر ماه گفت که با مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی مشکل بهره‌گیری از این ابزارها حل نخواهد شد و باید فرهنگ استفاده صحیح از آنها به وجود بیاید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر ارتباطات ایران مسدود کردن یا نکردن شبکه‌های اجتماعی را یکی از موارد اختلاف نظر این وزارتخانه با قوه قضاییه ایران دانسته و گفته است که این موضوع باید با تعامل با قوه قضاییه حل شود. پس از انتشار مطالبی طنزآمیز درباره آیت الله خمینی در شبکه‌های ارتباط جمعی نظیر وایبر و واتساپ، قوه قضاییه ایران به وزارت ارتباطات یک ماه فرصت داد تا نسبت به مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی این شبکه‌ها اقدام کند. گروه حکومت اسلامی یا داعش اختیار بخش عظیمی از ذخیره گندم عراق را در دست گرفته است و به گفته سازمان ملل متحد، مجموعه زمین‌های تحت اشغال داعش قابلیت تولید 40% از کل گندم سالیانه عراق را دارد. خبرگزاری رویترز در گزارشی ویژه به اشغال منابع و مذخایر عراق توسط اعضای گروه داعش می‌پردازد و می‌نویسد که این گروه تنها به دنبال اشغال زمین نیست و با به دست آوردن ذخایر این کشور هم سعی در درآمدزایی دارد. در این گزارش آمده است که داعش از این حربه استفاده می‌کند تا روستاییان را که با خطر قحطی و گرسنگی مواجهند به زانو در بیاورد. نیروهای داعش از زمان آغاز پیشرویشان در شمال عراق در ابتدای تابستان که با کشت محصولات زراعی همزمان بوده، سعی در اشغال سیلوها و انبار غلات داشتند تا از این طریق بتوانند درآمدی ثابت کسب کنند. گندم در کنار برنج و جو پرمصرف‌ترین ماده غذایی در عراق است. و همزمان با روز ملی جمهوری خلق چین، هزاران تن از معترضان در هنگ کنگ ساعت ابتدایی امروز چهارشنبه را نیز در خیابان‌های اصلی این شهر گذراندند. به گزارش رویترز، روز پنجم اعتراضات در هنگ کنگ در حالی دنبال می‌شود که دولت هنگ کنگ این تجمعات را غیرقانونی اعلام کرده و گفته است که علی‌رغم این اعتراضات، مراسم روز ملی امروز چهارشنبه در این شهر برگزار خواهد شد. روز ملی جمهوری خلق چین هر ساله در نخستین روز ماه اکتبر و به مناسبت تأسیس حزب کمونیست در سرتاسر قلمرو جمهوری خلق چین، شامل چین، هنگ کنگ و ماکائو جشن گرفته می شود. و اما می‌پردازیم به صفحه اول روزنامه‌های صبح امروز در گفتگوی همکارم میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز دو روزنامه خراسان و اعتماد گزارش دادن که آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در گفتگویی با شبکه دوم تلویزیون روسیه اعلام کرده که توافق ایران و روسیه برای تبادل کالا به زودی اجرا خواهد شد. همین چندی پیش بود که روزنامه‌ها گزارش داده بودند که هیئتی بیش از 100 نفر از روسیه وارد تهران شده بودند. تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسید به ارزش 70 میلیارد یورو. البته روزنامه خراسان نوشته که قرار است در این مبادلات و همچنین صادراتی که از ایران به روسیه انجام میشه، ارز دریافتی به روبل و ریال باشه و یورو، دلار و پوند حذف خواهد شد، به نوشته روزنامه خراسان. روزنامه اعتماد هم گزارش مفصلی منتشر کرده در این زمینه با عنوان سپر تهران در دست مسکو و اشاره کرده این روزنامه که به دلیل اینکه هم ایران مورد تحریم جامعه جهانی قرار گرفته و هم از چندی پیش روسیه مورد تحریم آمریکا و کشورهای اروپایی قرار گرفته، به همین دلیل همگرایی ایران و روسیه بیشتر شده. این روزنامه اشاره کرده که تجارت دو کشور به زودی افزایش پیدا خواهد کرد و خط پروازی هم میان پایتخت‌ها برقرار میشه.
و روزنامه شرق از تصویب یک فوریت طرح انتخاب شهرداران خبر داده.
بله، روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده درباره تصویب یک فوریت طرحی که روز گذشته به نوشته روزنامه در مجلس به تصویب رسیده و بر اساس اون از این پس شهرداران ابتدا از سوی هیئتی به نام هیئت حل اختلاف شهر یا استان معرفی خواهند شد به شورای شهر و اعضای شورای شهر در واقع از میان این کاندیداها باید یکی رو به عنوان شهردار اون شهر انتخاب کنند. روزنامه شرق اشاره کرده میان دولت و مجلس بر سر این طرح اختلاف هست، به این دلیل که دولت آقای روحانی در صدد هست که لایحه‌ای رو به مجلس بفرسته که بر اساس این لایحه در شهرهایی که بیش از 200 هزار نفر جمعیت داره انتخاب شهرداران با رأی مستقیم مردم خواهد بود. اما یکی از نمایندگان مجلس به روزنامه شرق گفته که بر اساس طرح جدید که در مجلس یک فوریت اون به تصویب رسیده، هیئت حل اختلاف شامل رئیس دادگستری، نمایندگان مجلس و یک عضو شورای تامین شهردار رو معرفی خواهند کرد به شورای شهر.
روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره مقایسه میزان ایمنی و تصادفات رانندگی ایران و سایر کشورها.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز گزارش داده که بر اساس آمارهای رسمی که از سوی سازمان بهداشت جهانی منتشر شده، از میان 190 کشوری که مورد بررسی قرار گرفته، میزان ایمنی و تصادفات رانندگی در ایران در رتبه 190 هست و تنها یک کشور بعد از ایران
قرار 189 هست.
بله، رتبه ایران در 189 هست از میان 190 کشور و تنها یک کشور بعد از ایران قرار داره به نوشته روزنامه جهان صنعت،
که اون کشور هم کشور سیرالئون در آفریقاست.
بله، همینطور هست، کشور سیرالئون هست که به نوشته روزنامه جهان صنعت بعد از ایران قرار گرفته و بقیه 190 کشور بالاتر از ایران قرار گرفتن و میزان ایمنی و همچنین برنامه هایی که اجرا کردن برای کاهش تصادفات رانندگی در اون کشورها برتر از ایران هست.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی رو با شهرام رفیع‌زاده شنیدید. آثار زیانبار بحران کم آبی در حال آشکار شدن است. بر اساس گزارش ها بخش وسیعی از مناطق شرقی ایران به دلیل خشکسالی خالی از سکنه شده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
به گفته نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی، بحران آب و خشکسالی مرزهای شرقی ایران را خالی از سکنه کرده است، به طوری که 200 روستای استان سیستان و بلوچستان خالی از سکنه شدند. جواد هروی گفته که با این وضعیت مدیریت تا 5 سال آینده هیچ کس برای زندگی در مناطق شرقی کشور باقی نخواهد ماند. بحران کمابی حتی دامن مناطق اطراف برخی از رودخانه های پرآب کشور مثل ارس را هم گرفته است. تا جایی که 3 ماه پیش اعلام شد 11 روستا از 17 روستای شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی و در نزدیکی رود ارس به دلیل بحران آب خالی از سکنه شده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، نماینده قائنات با انتقاد از رسیدگی نکردن به وضعیت روستاییان گفته که وضعیت بی‌آبی و خشکسالی چند سالی است که بلای جان کشاورزان و روستاییان شده و در برخی از نقاط ایران به ویژه در شرق ایران وضعیت رو به وخامت گذاشته، به شکلی که تنها در سال گذشته 200 روستای استان سیستان و بلوچستان از سکنه خالی شده است. به گفته او مشکل مهاجرت در این سطح این است که جمعیت مهاجر اغلب به حاشیه شهرها و شهرستانهای اطراف رفته و در این حاشیه ها همیشه آسیب‌های اجتماعی وجود دارد. نماینده قائنات گفته که خالی شدن روستاهای شرق کشور یک زنگ خطر بزرگ برای مسائل امنیتی ایران است، چرا که در صورت خالی شدن روستا از سکنه بدون شک تأمین امنیت این مناطق نیز کار دشواری خواهد شد. پیشتر روزنامه شرق نیز از تخلیه 65% از روستاهای یزد طی 25 سال گذشته و خالی شدن 300 روستا در حاشیه دریاچه هامون بر اثر خشکسالی خبر داده بود. کارشناسان شهری و محیط زیست تخلیه روستاها در 3 دهه گذشته و گسترش کویر را از جمله اثرات خشکسالی و بحران کمبود آب ایران می‌دانند.
گزارش شاهین بشیری را شنیدید. به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه‌شنبه 8 مهر ماه، موسی کمالی سخنگوی امور مشمولین در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در یک نشست خبری اعلام کرد که دوره خدمت سربازی 24 ماهه شده و از آغاز سال 94 اجرای آن ضروری است. این اقدام بر اساس ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی است که در سال 90 به تصویب مجلس رسیده و به گفته این مقام مسئول ستاد نیروهای مسلح با توجه به کاهش موالید و در جهت ضرورت افزایش جمعیت در ایران است. همکارم شیرین فامیلی در گفتگوی با سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس از او پرسیده افزایش دوره سربازی از 21 ماه به 24 ماه به دلیل برنامه ریزی برای افزایش جمعیت آیا توجیه کننده است؟ سعید پیوندی پاسخ می‌دهد.
با توجه به همه تحولاتی که داره اتفاق میفته در رابطه با نیروهای نظامی در سطح دنیا و تجهیزات جدید و در واقع تغییر ماهیت خیلی از نیروهای نظامی که در عمل نقش نیروهای داوطلب کاهش میده، انتظار این بود که با توجه به اینکه ایران در یک خطر مستقیم الان قرار نداره و درگیر یک جنگ مستقیم هم نیست، بیشتر به طرف کاهش دوره سربازی بره، به خاطر اینی که این دوره همیشه تو زندگی جوانها یه دوره آسونی نیست و برای خیلی از جوانها گذراندن 2 سال از زندگی و بهترین سالهای زندگیشون در یه محیط نظامی تجربه مطلوبی نبوده و به خاطر همین هم اضافه شدن این نه تنها خبر خوبی برای جوانها نیست، بلکه تا حدودی هم تعجب آوره که در این شرایط دیم چرا این افزایش پیدا میکنه. دلایل مختلفی میشه براش مطرح کرد، از جمله این که خب خود مسئولین به مسئله کاهش موارد اشاره میکنن، ولی میشه گفتش که در حقیقت این میتونه ابعاد ایدئولوژیک هم داشته باشه، یعنی تمایل به این که جوانها رو به مدت 2 سال در یه محیط نظامی نگه دارن و از طریق زندگی در این محیط وسیع یه نوع در آموزش ایدئولوژیک جوان دخیل بشن.
با توجه به نکته‌ای که درباره شرایط کنونی ایران اشاره کردید، اینکه الان درگیر یک جنگ مستقیم نیست، آیا اساساً امروز در ایران میشه مثل سابق صحبت از خدمت سربازی کرد؟
در واقع این بحثی که از 25-30 سال پیش در اکثر کشورهای دنیا مطرح شده و میدونید که برای خدمت سربازی یه بُعد واقعا نظامی داشت، یعنی برای اینکه ما یه نیروی را برای دوره‌ای در سربازخانه‌ها نگه داریم در صورت جنگ و یا حتی آماده کردن اونها برای فراخواندن بعدها اگر جنگی به وجود بیاد، و از طرف دیگر در واقع یه نوعی دادن حس تعلق به کشور و یا ادای دین یه نسل جوان به کشورش از طریق حضور در یه دوره نظامی و آماده شدن برای یک جنگ احتمالی در یه دوره‌ای از زندگیشون. منتها در عمل امروز تحولات تکنولوژیکی که اتفاق افتاده و تجهیزاتی که امروز ارتش‌ها استفاده می‌کنن در جنگ سبب شده که وجود یه نیروی بزرگ داوطلب و یا غیر حرفه‌ای دیگه اون ضرورت سابقا نداشته باشه و در عمل در واقع اون نیرو کاراییشو از دست بده. قدیم ارتش‌ها به سیاهی لشکر به اصطلاح احتیاج داشتن که بتونن برن بجنگن، ولی امروز تجهیزات نظامی حرف اول رو می‌زنن و اگه قرار باشه ما یک سایه رو به این صورت داشته باشیم قادر نخواهند بود از اون تجهیزات پیشرفته استفاده کنن، در چه عملا حضور اونها برای ارتش اون نتیجه مطلوب مثل گذشته و یا اون کارهایی رو مثل گذشته نخواهد داشت.
آقای پیوندی، شما خدمت سربازی جوانها رو به 2 بخش نظامی و مدنی یا ادای دین و وظیفه به کشور و مردم تقسیم کردید. الان در کشورهای دیگه جوانها رو چطور در این 2 بخش به کار میگیرند؟
الان نگاه ها تفاوت پیدا کرده. برای مثال در بعضی از کشورها این دوره ها بسیار کوتاه شده، دوره چند ماهه شده و در بعضی از کشورها هم حتی به صورت یه دوره چند هفته‌ای در اومده و اون بخش نظامیش به شدت کاهش پیدا کرده و بیشتر اون بخش مدنیش و اون ادای دین بیشتر و حس تعلق به یک کشور و تربیت در یه محیطی که این حس در واقع میتونه تقویت بکنه بیشتر ما رو توجه قرار گرفته. به این ترتیب میشه گفتش که اون چی که در ایران داره پیش میره خلاف روند عمومی در دنیا هست، هرچند که ایران در یه منطقه بحرانی زندگی میکنه، میشه گفتش که نیاز به ارتش وجود داره، ولی ارتش ایران و سپاه پاسداران یعنی 2 نیروی بزرگ ثابتی که وجود دارن احتیاج به سیاهی لشکر به اون صورت ندارن که 2 سال این جوانا رو از زندگی و کارشون باز دارن و اونا رو بکشونن به سربازخونه.
سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، به پرسش‌های همکارم شیرین فامیلی پاسخ می‌داد.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می‌توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
Does this mean we got a campaign?
Born is in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
همطور که همکارم بابک غفوری آذر گفت، مجله هفتگی صحنه رو میتونید ساعت 6:30 بعد از ظهر امروز از رادیو فردا بشنوید. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست و 20420638741 شماره پیامگیر رادیو فردا. منتظر تماس های شما هستیم.